اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 20 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر طالبان میخواهند در سطح بین المللی جدی گرفته شوند، باید با تعهدات خود در زمینه رفتار مناسب با زنان و دختران و رعایت قوانین بین المللی عمل کنند. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، پنجشنبه در یک نشست خبری گفت ایالات متحده شاهد عملی شدن این تعهدات از سوی طالبان نبوده است. اگر طالبان میخواهند در صحنه بین المللی جدی گرفته شوند، باید به وعده های خود عمل کنند، وعده هایی که متعهد شده بودند که با ایجاد ساختار حکومتی عملی می کنند و آن رفتار مناسب با زنان و دختران و رعایت قوانین بین المللی بود. او گفت ما شاهد عملی کردن این وعده ها از سوی آنها نیستیم. در این حال شماری از فعالان حقوق زن با توجه به بازداشت شماری از زنان و دختران به اتهام بدحجابی از سوی حکومت طالبان می گویند که وضعیت زنان افغان از نظر محدودیت های وضع شده در این کشور بیش از هر زمان دیگر نگران کننده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM خواهان تأمین دوباره حقوق زنان و دختران در افغانستان شد. این اداره پنجشنبه در شبکه X یا توییتر سابقش نوشته است که آنها مشترکاً می توانند زمینه را برای زنان و دختران افغان فراهم سازند که حقوق خود را دوباره به دست دارند. تقریباً از 2.5 سال بدین سو با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت ها بر علیه زنان و دختران در این کشور ادامه دارد. با وصف تقاضاهای مکرر داخلی و بین المللی، طالبان موقف خود را در این مورد تاکنون تغییر ندادند. وزارت خارجه روسیه میگوید که یک محموله دیگر کمک بشری را به روز پنجشنبه به کابل فرستاده است. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، وزارت خارجه این کشور در بیانیه به روز پنجشنبه گفت یک تیاره ویژه وزارت حالات اضطراری روسیه محموله دیگر کمک بشری شامل 33 تن مواد غذایی را به کابل انتقال داد. در ادامه آمده است که روسیه با کمک های بلاعوض با مردم افغانستان ادامه می دهد. هیچ کشور به شمول روسیه حکومت طالبان تا کنون به رسمیت نشناخته، اما روسیه از معدود کشورهایی است که دیپلمات های طالبان را پذیرفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سرپرست وزارت اطلاعات پاکستان می گوید که مقامات بلند رتبه ملکی و نظامی این کشور دیروز در رابطه با بحران اخیر با ایران صحبت کرده و اوضاع امنیتی را بررسی می کنند. مرتضی سولنگی در حال در این مورد سخن گفت که ایران بر پاکستان و پاکستان بر ایران حملات را با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین و پرتاب میزایل انجام دادند. انوارالحق کاکر، صدر اعظم سرپرست پاکستان، قرار است اجلاس کمیته امنیت ملی برای بررسی اوضاع را رهبری کند که در آن مقامات تمام اداره ها اشتراک خواهند داشت. اسلام آباد دیروز جمعه 19 ماه جنوری گفت که پاکستان و ایران به تنش زدایی متقابل توافق کردند. این توافق پس از آن صورت می‌گیرد که هر دو کشور در اوایل هفته حملات هوایی و میزایلی را به اهداف شب نظامیان در قلمرو یکدیگر انجام دادند. تنش‌ها میان اسلام آباد و تهران پس از آن رخ داد که ایران منطقه بلوچستان که دو کشور را از هم جدا می کند آماج حملات میزایلی و طیاره های بی سرنشین قرار داد. پس از آن پاکستان نیز حملات میزایلی را بر ایالت سیستان بلوچستان ایران انجام داد. پاکستان در واکنش به این حمله سفیر خود را از تهران فراخواند و نیز به سفیر ایران مقیم پاکستان که سرگرم دیدار از تهران بود پیام داد که به اسلام آباد بر نگردد. اما اکنون دو کشور همچنین توافق کردند تا روابط دیپلماتیک خود را به طور کامل از سر گیرند. ملل متحد و ایالات متحده آمریکا از هر دو کشور خواستند تا از خیشتنداری کار گیرند و چین پیشنهاد وساطت را داده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک مقام روسی میگوید یک تیاره بی سرنشین اوکراین بر یک ذخیره نفت در قریه کلیتسی در منطقه بریانسک حمله کرده و پس از آن که هدف قرار گرفت و سقوط داده شد و یک ذخیره تیل اصابت کرد و سبب آتش سوزی شد. الکساندر بوگوماز، والی این منطقه، در تلگرام نوشته است که یک تیاره بی سرنشین اوکراینی توسط دستگاه‌های الکترونیکی دافع هوای روسیه سرنگون شد. مقامات روسیه میگویند در این حادثه به کس زیان مالی نرسیده. در تصاویر رسانه‌های اجتماعی شعله‌های آتش در کنار یک ذخیره تانک‌های نفت مشاهده می‌شود. اسرائیل می گوید که حدود 2/3 واحدهای جنگی گروه حماس را در غزه از بین برده است. گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی قلمداد می کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پنجشنبه 18 جنوری گفت تا پیروزی کامل با فشارهای خود ادامه خواهد داد. نتانیاهو که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد افزود که جنگ دو مرحله دارد. مرحله اول نابودی نیروهای حماس است که به گفته وی چهارچوب جنگی منظم آنهاست و دیگر پاکسازی شبه نظامیان از منطقه می باشد. شورشیان حوثی یمن پنجشنبه 18 جنوری گفتند دو میزایل این گروه به گونه مستقیم بر یک کشتی آمریکایی در خلیج عدن اصابت کرد، اما مقامات آمریکایی گفتند که این میزایل ها در آب فرود آمده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با نشر اعلامیه گفته است که عملای کشتی دیدند که میزایل ها به آب فرود آمدند و از هیچ گونه تلفات جانی و خسارات مالی از این کشتی که با پرچم جزیره مارشال سفر می کرد گزارش نشده است. این در حال است که نیروهای آمریکایی پنجشنبه حملات بیشتری را بر مواضع شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران در حال انجام دادند که نگرانی ها در مورد گسترش جنگ حماس اسرائیل و منطقه افزایش یافته است. سبرینا سنگ معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنجشنبه به خبرنگاران گفت ما در تلاش جنگ نیستیم و فکر نمی کنیم که در جنگ قرار داریم. ما نمی خواهیم که شاهد جنگ منطقه‌ای باشیم. سنگ افزود که حملات روز پنجشنبه بر مواضع شورشیان حوثی توسط تیاره‌های جنگی F-18 دفاع خودی بود که دو میزایل ضد کشتی آماده پرتاب را از بین برد. وی افزود که این میزایل‌ها تهدید آنی را در منطقه متوجه کشتی‌های تجارتی و کشتی‌های نیروهای بحری ایالات متحده می‌کرد. سازمان ملل متحد دیروز جمعه 19 ماه جنوری گفت از آغاز جنگ غزه که نزدیک به 3.5 ماه از آن سپری می‌شود، هزاران نوزاد در شرایط دور از باور در نوار غزه متولد شده‌اند. تس انگرام یک سخنگوی صندوق بچه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف که اخیراً از نوار غزه دیدن کرده است، روایت‌های دلخراش از مادرانی را که تا حد مرگ خونریزی کرده‌اند گزارش داده است. یونیسف گفته است که از آغاز حملات حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر نزدیک به 20,000 نوزاد در نوار غزه تولد یافتند. وی هشدار داد که وضعیت موجود نزدیک به 135,000 کودک زیر 2 سال را با خطر سوء تغذیه جدی معرض می‌کند. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه 18 ماه جنوری گفت اسرائیل با بمباردمان متداوم غزه که محله‌ها را با خاک یکسان کرده و هزاران فلسطینی را کشته، قوانین بین المللی را نقض کرده است. این در حالی است که آفریقای جنوبی نیز در محکمه بین المللی عدالت اسرائیل را به کشتار عام متهم نموده است. آلبانیز ایتالیایی که گزارشگر ویژه ملل متحد برای قلمروهای فلسطینی است، در یک نشست خبری در اسپانیا گفت اسرائیل چیزهایی را انجام داد که به شدت غیر قانونی اند. وی اضافه کرد که شمار کودکانی که همه روزه یک یا دو عضو بدنشان قطع می شود تکان دهنده است. در جریان 2 ماه نخست این جنگ اعضای بدن 1,000 کودک بدون آن که دوای بیهوشی دریافت کنند قطع شد. وی اضافه کرد که اکثریت شفاخانه ها غیر فعال شده، بمبارد گردیده، مسدود شده و یا از سوی اردوی اسرائیل تصرف شده است و مردم نه به خاطر بمباردمان بلکه به دلیل نبود زیربنای کافی صحی برای تداوی زخم هایشان جان می بازند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پنجشنبه 18 ماه جنوری گفت او با ایالات متحده گفته است که با حمایت دیرینه واشنگتن از ایجاد یک دولت فلسطینی مخالف است. مقامات حکومت اسرائیل به کرات مخالفتشان را با یک دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل ابراز کرده اند. اما اظهارات نتانیاهو در جریان کنفرانس خبری که از طریق رسانه ملی نشر شد به نظر می رسد که قاطعیت او یک فاصله آشکار علنی را در این خصوص با آمریکا نشان می دهد، کشوری که از جنگ اسرائیل در حماس حمایت کرده است. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید این اظهارات صدر اعظم اسرائیل را رد کرده گفت این اظهارات تازه توسط صدر اعظم نتانیاهو نیست و واضح است که ما آن را از نظر متفاوت می‌بینیم. این در حالی است که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان هفته جاری با رهبران سیاسی و تجاری در نشست اقتصادی جهان در سوئیس گفت برای صلح شرق میانه مسیر رسیدن به یک دولت فلسطینی لازمی است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما شنوندگان گرامی گرد هم آورده‌ایم. برخی از تحلیلگران میگویند که شمار جنگجویان تاجیکستانی در صفوف گروه‌های دهشت افغان در افغانستان و منطقه اندک است، اما نقش آنان در این اواخر در بسیاری از وقایع دهشت افغانی برجسته بوده است. محمد احمدی با شماری از تحلیلگران سیاسی منطقه صحبت کرده و دیدگاه آنان را در مورد این حضور جنگجویان تاجیکستانی در منطقه بررسی گرفته است.
تا یه سالهای اخیر موضوع حضور جنگجویانی از شهروندان کشورهای آسیای میانه در گروه های افراطی و دهشت افغان و نقش آنان در واقعات انتحاری و انفجاری مختلف در سرخط خبرها بوده است. وزارت دفاع طالبان نیز در اواخر سال 2023 اعلام کرد که شمار جنگجویان تاجیکستانی در صفوف داعش خراسان در افغانستان قابل توجه بوده است. دیوید سیدنی، معاون پیشین وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، میگوید که جنگجویان تاجیکستانی در صفوف گروه‌های افراطی اسلامگرا و دهشت افغان به نسبت دهشت افغانان از سایر ملیت‌ها کمتر است، اما آنان به لحاظ پیشینه جنگ داخلی در کشورشان عناصر مهم نظامی گروه‌های دهشت افغان هستند.
فیصدی تاجیکستانی‌ها در میان داعش واقعاً اندک است، اما آنها بخش بزرگی از جنگجویان تهاجمی و موفق هستند و دلیل آن نه صرف به خاطر آن است که بسیار از این پیکارجویان قبل از پیوستن به داعش از ساحاتی در تاجیکستان بودند که در آنجا شاهد جنگ داخلی در گذشته بوده و تجربه جنگ را داشتند، بلکه واضح است که آنها به حیث عناصر بسیار مهم بخش نظامی با قابلیت های هم اجرای حملات دهشت افغانی و هم سایر فعالیت های نظامی هستند.
اندری سرینکو مدیر مرکز مطالعات سیاسی افغانستان در روسیه است. او اخیراً مقاله‌ای تحت عنوان تاجیکستانی ها در دام بازی های پیچیده منطقه‌ای به زبان روسی نشر کرده است. سرینکو از قول منابع خود ذکر کرده است که اتباع تاجیکستانی در حملات اخیر بالای مراکز اسرائیلی در آسیای مرکزی، مخصوصاً در قلمرو قزاقستان، اشتراک کرده بودند، که این عناصر عملیاتی تقریباً به گفته او همه‌شان تاجیک تبار بودند.
گروه های مذهبی شامل گروه های جهادی امروزه فعال می شوند. بنابراین این افراطی ها از رژیم در کشورشان ناراضی هستند. جوانان تاجیکستانی مجبور به ترک کشورشان می شوند و به دنبال راه برای یافتن واقعیت هستند که آن را از پروژه های جهادی در می آورند. از این رو شمار قابل ملاحظه تاجیکستانی هایی که به گروه دولت اسلامی یا داعش، القاعده و طالبان پیوستند و آنها می دانند که جنگجویان تاجیکستانی را می تواند در تقریبا هر منازعه جهادی از افغانستان و کشمیر گرفته تا ممکن عراق نیز یافت کرد.
اما شیرعلی رضاییان، تحلیلگر سیاسی تاجیکستانی و نویسنده کتابی در مورد وضعیت افغانستان یک سال قبل و یک سال بعد از طالبان، می گوید که استفاده از جنگجویان تاجیکستانی در حملات دهشت افغانی با هدف خدشه‌دار کردن استراتژی تاجیکستان در مبارزه با دهشت افغانی از سوی رقیبان در منازعات منطقه‌ای است.
یک ایده از شهروندان به صف حرکت‌های اکستریمیستی به ویژه به داعش پیوست شده بودند. درباره اظهاراتی که از جانب وزیر دفاع طالبان صدا داد، متاسفانه یگان دلیل و مدرک پیشکش نشد که تا کدام حد شهروندان تاجیکستان و پاکستان در صف داعش حضور دارند، ولی بنابر موقعی که تاجیکستان نسبت به تروریسم دارد، موقعی که تاجیکستان نسبت به طالبان دارد، ما تا اندازه استفاده ابزاری شدن شهروندان تاجیکستان را برای خدشه‌دار کردن سیاست ها و راهبرد های رسمی کشورمان را به مشاهده می‌گیریم.
مولا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، در دسامبر سال 2023 گفت که به هیچ فردی اجازه داده نمی شود تا از اراضی افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. اما طبق معلومات سازمان ملل متحد، حدود 30 تا 60 عضو ارشد شبکه القاعده در قندهار، هلمند، کنر و کابل زندگی می کنند و گروه داعش در افغانستان حدود 4,000 تا 6,000 جنگجو دارد که در تقریبا 13 ولایت افغانستان کمپ های آموزشی و پناهگاه های امن دارند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
پس از آن که نظامیان ایران و پاکستان مواضع آنچه گروه های دهشت افغان عنوان شده را در خاک همدیگر هدف حملات هوایی قرار دادند، ایران تمرینات بزرگ نظامی را در ساحه 600 هزار کیلومتر مربع انجام داد و صدر اعظم موقت پاکستان هم روز جمعه از برگزاری نشست اضطراری امنیتی با فرماندهان اردو و استخبارات کشورش خبر داد. این تنش میان دو کشور چقدر میتواند بر رویارویی نظامی بیانجامد و تاثیرات آن بر منطقه و افغانستان چه خواهد بود؟ موضوع مطلب است که همکارم رویا زمانی با آن پرداخته است.
با وجود افزایش نگرانی ها از احتمال گسترش کشیدگی های نظامی میان اسلام آباد و تهران، برخی تحلیلگران به این باور هستند که رهبران هر دو کشور بیشتر تلاش خواهند کرد تا تنش ها را از راه دیپلماسی حل کنند. عمر داودزی نماینده ویژه پیشین افغانستان در امور پاکستان در صحبت با صدای آمریکا گفت که اسلام آباد و تهران پیشینه خصومت نظامی نداشته و با وجود آرایش های نظامی قوی تلاش خواهند کرد که این مسئله را از راه های گفتگو حل کنند. اما غوث جان باز آگاه مسائل سیاسی میگوید که آنچه بر روابط ایران و پاکستان ارتباط میگیرد جدا از مسئله شرق میانه و اوضاع کشورهای منطقه میباشد. بفته آقای جانباز، بلوچ ها در داخل هر دو کشور باعث نگرانی های اسلام آباد و تهران شده است. آقای جانباز به این باور است که این حملات با توافق یکدیگر انجام شده است.
در پهلوی از این که عناصر تروریستی در خود ایران و در پاکستان خلانی پدری و مادریش است، او رو بحث جداست. که در خود ایران هم مثلا اعتراضات مردم، نارضایتی مردم، همین خیزش هایی که پارسال شد به قتل مهسا انجام می گیره، در خود ایران نارضایتی و همین موج از اعتراضات به حد زیاد است و به شکل نیست که مخالفین رژیم ایران به یک ترتیب عکس العمل نشان می دن به خاطر زدودن و سرکوب کردن اینمی مردم که عمدتاً از قوم بلوچ هستند در هر دو طرف سرحد. حال معلوم میشه که این حرکات ایران و پاکستان حرکات توافقی بوده که سرکوب کنند اینمی بلوچ های حال به هر نامه که هر کسی یادش میکنند، چون این کنفلیکت بین پاکستان و ایران است و ما در چیزی دخل نیستیم.
از سوی هم وایس ناصری به این باور است که اگر دو کشور از تکبر، غرور، ماجراجویی سیاسی و عدم محاسبه استراتژیک کار گیرند، امکان یک رویارویی نظامی شدید می رود که به گفته وی دامنه تخریب آن منطقه را آسیب خواهد زد.
احتمال جنگ تمام عیار و جنگ رویارویی هم وجود دارد اگر هر دو طرف ماجراجویی سیاسی کنند و واقعا با غرور و تکبر و با بدون محاسبه استراتژیک بخواهند داخل یک جنگ شوند که به نفع هیچ کشور نیست. متاسفانه در تاریخ احتمال رویارویی های نظامی و جنگ های کشوری هم بوده، به خاطر که هر دو طرف به حساب اصرار و موازی خود کردند و از عقلانیت سیاسی و خرد سیاسی استفاده نکردند. اگر هر دو طرف ای کار کنند، متاسفانه قسمی که حملات ایران بر پاکستان یک عملات غیر موجه و غیر قانونی و غیر منطقی بود و عکس العمل پاکستان یک چیز بالکل طبیعی بود، اگر ایران بار دیگه بخواهد بر پاکستان حمله کنه، متاسفانه این احتمال درگیری بزرگتر و رویارویی نظامی که هر دو قدرت بسیار بزرگ نظامی منطقه هستند وجود دارد.
اما به نظر می رسد اسلام آباد و تهران عدم رویارویی نظامی را بر تقابل ترجیح دادند. اسلام آباد روز جمعه 19 جنوری گفت که پاکستان و ایران با تنش زدایی متقابل توافق کردند. پس از تماس تلفنی جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با نشر اعلامیه از توافق برای مبارزه با تروریسم خبر دادند و گفتند که همکاری در سطح کاری و هماهنگی نزدیک در زمینه مبارزه با تروریسم و سایر جنبه های نگران کننده متقابل باید تقویت شود. پس از این تماس تلفنی، حسین امیر عبداللهیان با نشر اعلامیه گفته است که جلیل عباس جیلانی تاکید کرده که احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت باید زیربنای همکاری های دو جانبه باشد. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
عزیز احمد تسل مسئول پرس کلاب کابل میگوید در بحث رسانه ها مهم است جلب دروغ پراگنی گرفته شود تا اینکه روی ترمینولوژی ملی تاکید صورت گیرد. آقای تسل به صدای آمریکا گفت که طالبان در همین بیش از 2 سال پسین از آزادی رسانه ها و حق تحصیل و کار زنان صحبت کردند، حالان که به گفته آقای تسل هیچ گونه آزادی بیان وجود ندارد و زنان از حق آزادی و تحصیل برخوردار نیستند. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای تسل.
حکومت طالبان دستور جدیدی را بر رسانه ها ارسال کرده که در آن جلوگیری از استفاده از واژه هایی که بیگانه خوانده شده هم تذکر رفته است. شما این دستورات جدید را چگونه بررسی میکنید؟
اول مهمی هستن که طالبان چی میخواین وقتی که کلمات بیگانه استفاده نشوند، منظور از اینا چی هستن؟ ما خوشبختانه در افغانستان یک کشوری هستیم که همه اقوام و همه ملت ها زبانهای مشترک را دارن و اصطلاحات خود را استفاده میکنن. ما فکر میکنیم که این یک عمل درست نیستن. هر کس حق داره که به زبان خود، به زبان و اصطلاحات خود صحبت بکنن. و وقتی که طالبای تغییرات نمیاره و موضوع بحث ترمینولوژی ملی، ترمینولوژی ما را پشتو میگن، ترمینولوژی ملی بحث میشوند و ملی ترمینولوژی طالبا تغییر دادن. ما در مراکز فوجی ترمینولوژی ملی از وقت امیر شیرعلی خان را دارم که متاسفانه طالبان اونا را بر عربی تغییر دادن و بر عربی تبدیل کردن.
فکر میکنید ترس طالبان از رسانه ها در چی است که همواره بر رسانه ها و کار خبرنگاران محدودیت ها روز به روز بیشتر میشه؟
متاسفانه طالبا بعضی از کلامشان دروغ میگن و رسانه ها نمیتوانن که خبرهای دروغی از اینا را نشر بکنن و بناهن اینا سر رسانه ها محدودیت ها را وضع میتازن. و وقتی که طالب مثلا صادق باشه، طالب که کدام مشکل نداشته باشه، باشه چرا از انتقاد سالم بترسد؟ بانک رسانه ها نشر کنن، بانک مردم بگوین و اجازه دهن که آزادی بیان مثل که در وقت جمهوریت ما داشت اونتو قایم باشه، که مقایسه از اینا متاسفانه بسیار یک کار دشوار است. در مقایسه آزادی بیان جمهوریت و امارت بسیار ایچ اصلا مقایسه نمیشه. در وقت ما رسانه هایی را که داشتیم از کشورهای همسایه کردم زیاد آزاد بودن و هر کس حق داشتن و متاسفانه اونمو آزادی رسانه های افغانستان سبب ازی شد که طالبا ازشان سو استفاده کردن. رسانه علیه ملت استفاده کردن، رسانه علیه دولت استفاده کردن.
خب آقای تسل، انترنیوز یک سازمان حمایت از رسانه ها در گزارش از وضعیت رسانه ها در افغانستان میگه که پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در آگست 2021 اعتماد مردم به رسانه ها کاهش پیدا کرده. نخست دیدگاه شما را در این مورد میخواییم بفهمیم که چی است و آیا دلایل دیگری هم میتونه که نقش داشته باشه؟
دقیقاً رسانه هایی که مو ارزش را که داشتن، اون مو جایگاه را که داشتن، حال متاسفانه در افغانستان ندارن. خبرنگارایی که واقعا هم بر مردم افغانستان خبرها را نشر میکردن، حال از یک دستگاه تبلیغاتی طالبا خبرها را نشر میکنن. اگر خبر خوب باشه، خبر بازسازی باشه از طرف طالبا، ما وعده میتیم به حیث یک مسئول رسانه ها که ما او را حمایت میکنم. شما مثال های را دارین، شما خودتان در وقتی که بند گشته پا ایجاد شد، همه ما و شما، ما در امریکا، شما در امریکا و دیگر در اروپا، خبرهای طالبا را، اونمو طالبا را که سر ما ظلم میکردن، ما خبرهایشان را نشر میکردم. وقتی که اونا دروغ بسیار سفید را میگن، ما نمیتونیم که دروغ نشر میکنیم. بی اساس آل رسانه ها، مردم سر رسانه ها اعتبار از دست داده، اعتبار نمیکنه، چرا که از واقعیت ها دور شده. و وقتی که ما یک کلمه را میگم به می شیخ عبدالله اما رهبر غایب طالبان، شما یک وعده کنین بر مجاهدینتان و به حکومتتان بگوین که اونا دروغ نشر نکنن، دروغ نگوین، و ما واقعیت‌ها را به اجازه بدید ما واقعیت‌ها را نشر بکنیم. تمام همو محدودیت‌ها را که شما در نظر دارید ما مراعات می‌کنیم. ما اصلاً مشکلی نداریم.
پس با قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان تعداد زیادی از خبرنگارا افغانستان را ترک کردند و تعداد کمتر هم که باقی ماندن با مشکلات زیاد مواجه هستند و محدودیت‌ها هم روز به روز بیشتر میشه. به نظر شما فرار خبرنگاران و نبود خبرنگاران مسلکی در افغانستان چقدر برای آینده خبرنگاری و رسانه‌ها در افغانستان زیان بار است؟
متأسفانه یک چالش بزرگ به بار میارم. خبرنگارایی که در 20 سال درس خواندن در رسانه‌ها کار کردن و بعد از 20 سال همه چیز بر هم خوردن، مانا از این هستند که نسل جدیدی که میان اونا سر تعلیم و سر آزادی بیان اعتبار ندارن. حکومت رئیس چاره را می سازن. حکومت اگر بخواین که می وضعیت را پس تغییر بکنن، رسانه ها که نباشن ملت مثل کور و کر می باشن. رسانه ها هستن که تغییرات میارن در حکومت ها. حکومت هایی که دیکتاتور باشن اونا رسانه ها را خفک می کنن. مسئولین که ظالم باشن اونا که می خواین که حکومت را بزور بکنن اونا اول بار رسانه ها را میگن. شما گپ مسئول طالبا یا مو رهبر غایب طالبا را شنیدین که گفتن که شما خپل هیبونم مخبره وی عیبتان نشر نکنین، بر کوشش کنین که بیگانه ها را اجازه ندین. این منظوری هستن که اونا عیب دارن و این عیب از ملت گم هست.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس روز جمعه نیز ادامه داشت، گدی ازنکوک عضو کابینه جنگ این کشور میگوید که تنها با انفاذ آتش بس میتوان به آزادی گروگان‌های محبوس در نزد حماس دست یافت. این در حالی است که حدود 100 اعتراض کننده روز جمعه مقابل کنسولگری آفریقای جنوبی در بیروت تجمع کرده و حمایتشان را از دوسیه نسل کشی علیه اسرائیل در محکمه بین المللی عدالت ابراز داشتند. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
یکی از اعضای کابینه جنگ اسرائیل گفت که تنها توافق آتش بس میتواند موجب آزادی ده‌ها گروگان در غزه شود و کسانی که ادعا میکنند میتوانند از طریق فشار نظامی آزاد شوند ادعاهای واهی را منتشر میکنند. گادی آیزوناک فرمانده سابق اردو که پسرش در ماه دسامبر در غزه کشته شد، در برنامه تحقیقی آویدا که اواخر پنجشنبه از شبکه 12 تلویزیون اسرائیل پخش شد گفت که بازگرداندن گروگان‌ها در آینده نزدیک بدون توافق غیر ممکن است.
آنها به گونه پراگنده شدند، همچنین بسیاری در زیر زمینند. احتمال زنده بودن این افراد بسیار کم است. تلاش ها همچنان ادامه دارد و هر فرصت جستجو می شود، اما احتمال این اتفاق کم است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و یووا گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفتند که جنگ تا سرکوبی حماس ادامه خواهد داشت و استدلال کردند که تنها اقدام نظامی میتواند موجب آزادی گروگان‌ها شود. حماس قبل از بحث در مورد آزادی گروگان‌ها به دنبال پایان دادن به جنگ است و خواستار آزادی هزاران فلسطینی زندانی توسط اسرائیل در ازای آزادی گروگان‌ها در غزه شده است. از سوی دیگر آفریقای جنوبی رسماً اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان متهم کرده و از محکمه عالی سازمان ملل متحد خواست که دستور توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه را صادر کند. اسرائیل به شدت این اتهامات را رد می‌کند. در تظاهرات در پایتخت لبنان مردم بنرهایی با مضمون تشکر از آفریقای جنوبی را در دست داشتند و حمایت از این کشور را اعلام کردند. هاشم عدنان فعال حقوق بشر و یک هنرمند است.
آنچه مردم آفریقای جنوبی و وکلایی که برای فلسطین در محکمه بین المللی عدالت درخواست کردند بسیار بیشتر از آن چیزی بود که همه رژیم های عربی توانستند به طور جمعی برای فلسطین و غزه انجام دهند. این در سکوت یا در واقع سر و صدای این رژیم ها اتفاق می افتد که هیچ کارکرد عملی در قبال غزه نکردند.
هانیه خطیب که یک زن فلسطینی است در رابطه به حمایت آفریقای جنوبی گفت:
نشکر جزیل الشکر لافریقیا ما عمیق‌ترین قدردانی خود را از آفریقای جنوبی که با عاطفه با پشت کارند ابراز می‌کنیم. کمترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که بزرگترین و بهترین تمنیات خود را ارائه دهیم که با توجه به عملکرد آنان کم به نظر می‌رسد. تنها کسانی که در کنار ما ایستادند و صدای مردم فلسطین را به کشورهای رساندند که می‌توانند برای کودکان در غزه تفاوت ایجاد کنند، مردم آفریقای جنوبی بودند.
دوسیه قضایی آفریقای جنوبی یکی از مهمترین پرونده هایی است که تاکنون در یک محکمه بین المللی شنیده شده است و به سوی هسته اصلی یکی از حل ناپذیرترین درگیری های جهان می رود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا